بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در وجود دخول ارضیه یعنی ارباب انواع داشتیم. فرمودن که این عقول رو کلی می نامند. معنای کلی این است که نسبت این عقول به اصنامشون مساوی است، یا معنایش این است که این عقول اصلا برای اصنام، و یا معنای این است که این عقول خالی اند از مقدار و بعد و جهت. و معنای کلی این نیستش که این عقول قابل ستر علی کثیرین اند، که این معنای رائج کلی مفهومی است. این رو ما در عقول ارضیه اراده نمی کنیم. اگر میگیم عقول ارضیه کلی اند، منظورمون نیستش که کلی مفهومی اند، یعنی قابل صدق علا کثیری اند. زیرا اگر این طور باشه دو تا اشکال متوجه ما میشه، چون هر کلی مفهومی اولا قابل صدق علا کثیرینه، ثانیا در تمام افرادش وجود داره و به وجود همین افراد هم موجوده. پس اگر عقول ارضیه کلی به این معنا باشن، اولا قابل صدق علی کثیرین میشن در حالی که شخص و جزئی اند و شخص نمیتواند قابل صدق علی کثیرین باشه. ثانیا در تمام افرادشون موجود میشن در حالی که افرادشون مادیه، پس اونها با وجود در افرادشون باید مادی بشن در حالی که مجرد هست. پس دو تا اشکال وارد میشه بر کلی مفهومی بودن این عقول. یکی قابل صدق علی کثیرین بودن شخص که امریز باطل، یکی مادی بودن مجرد که اون هم امریز باطل. این رو مصنف الان اشاره میکنه، اشاره قبلا گفت مصنف هم همین دو اشکال رو مطرح میکنه و به خاطر همین دو اشکال میگه مراد ما از کلی در اینجا کلی مفهومی نیست. گمان نکنی که حکما وقتی میگن این عقل کلیست مرادشون اینیست که گفتیم، بلکه مرادشون یکی از مستعمریست که توضیح داده شد. اینو از خارج گفته بودم جلسه گذشته، نتونسته بودم از رو بخونم. صفحه 358 سه خط مونده به آخر. ولا تظن ان هؤلاء الكبار اولی الایدی والابصار ذهبوا. هؤلاء الكبار یعنی افراطین حکمت، کبار حکمای متعلهین. گمان نکنی که اینها رفتن به این که انسانیتی که در عالم ماده موجود است لها عقلون هوت صورت و حل کلیه، برای این انسانیتی که در عالم ماده هست عقلی وجود دارد در عالم عقل که رب و نوعش حساب میشه و صورت کلی او قرار داده میشه. و هوه ای ذالکل عقل المتشخص موجودن به این هیف الکثیرین. تا اینجا رو گفتند که انسانیت لها عقلون، که اون عقل صورت کلی انسانی. تا اینجا رو گفتند، از این به بعدش مرادشون نبوده که هوه یعنی این عقل متشخص موجود است به عینه، یعنی خودش با تشخصی که دارد، با جزئیت و خصوصیتی که دارد، موجودش در کثیرین. یعنی کلی به این معنا نیست که این عقل با تشخصی که دارد موجود در کثیرینه، چون شخص نمیتونه موجود در کثیرین باشه اولا، و این مجرد است نمیتواند در اسلام مادی موجود باشد ثانیا. این فکیفه یجوزون شروع به بیان این است که چرا این مطلب رو نگفتن و چرا از کلی این معنای رائج رو اراده نکردن. زیرا اگر اراده میکردن به دو اشکال برخورد میکردن. سلام علیکم. فکیفه یجوزون ان یکون شیئون که لیس متعلقن بالماده. نه، فکیفه یجوزون ان یکون شیئون لیس متعلقن بالماده. که نمیاریم، چون لیس متعلقن بالماده خبر یکون است. یک خبر یکونه. چگونه اجازه میدهند که شیئی که همین عقل متشخص است متعلق به ماده نباشد، مجرد باشد، ولی در این حال یکون و فعل ماده. از طرفی میگن مجرده، از طرفی میگن در کثیری، یعنی در اصنامش که مادی موجوده. مجرد چگونه در ماده موجوده؟ پس چگونه اجازه میدن که شیئی متعلق به ماده نباشد، یعنی مجرد باشد، و در این حال یکون و ذالک شیء که هو ذالک العقل المتشخص است موجود باشد به عینهی فی الماده؟ اگر شما میگید متعلق به ماده نیست، تعلق به ماده حتی نداره، چگونه اجازه میدید که در ماده موجود باشه، حلول در ماده داشته باشه؟ اگر تعلق در ماده رو نفی میکنید، حلول در ماده رو که بدتر از تعلق چطور اثبات میکنید؟ این اشکال اول، که اگر کلی به این معنا باشه لازم میاد امری که متعلق به ماده نیست فی الماده بشه که باطل. اشکال دوم اینه که ثم یکون، یعنی ثم ان یکون، کیف یجوزون ان یکون، ثم یکون یعنی ثم کیف یجوزون ان یکون شیء واحد به عینه، یعنی شیء واحد معین، شیء واحد مشخص موجود باشد فی مواد کثیره. چگونه در مواد کثیر میتونید موجودش کنید؟ حالا مجرد رو مادی کردید، به جای خود چگونه این شخص واحد رو و این امر معین متشخص رو فی مواد کثیره موجود میکنید؟ مگر واحد میتواند در کثیر موجود باشد؟ ثم یکون یعنی ثم کیف یجوزون ان یکون شیء واحد بعینه، یعنی شیء واحد معین که همون رب النوعی است که هو عقل متشخصون. نسخه قدیم داره متشخصون، نسخه ما داره مشخصون، هر دوش درسته. هو رب النوع الذی هو عقل متشخص، چگونه اجازه میدید که یکون این معین فی مواد کثیره و اشخاص لا توسا، در مواد کثیره و اشخاص غیر قابل احساب موجود باشه؟ پس تو اشکال داشتیم، یکی این که اونی که متعلق بالماده نیست چگونه اجازه دادید که در ماده باشد، دوم این که اونی که معین است و متشخص است چگونه اجازه دادیم که در کثرات موجود شود. هر دو محدود داره، چون هر دو محدود داره پس کلی در این مقام رو نمیشه به معنای کلی مفهومی گرفت، زیرا کلی مفهومی این دو خاصیت رو داره: اولا قابل صدق علا کثیرینه، یعنی فی مواد کثیره موجود است، ثانیا در اسنامش وجود دارد، در مصادیقش وجود دارد، به وجود مصادیقش موجود است. این دو خصوصیت در کلی مفهومی هست. اگر بخواد مانحنفی هم کلی مفهومی بگیرید، باید به این دو خصوصیت ملتزم بشید، در حالی که التزام به این دو خصوصیت باعث می شود که اولا مجرد رو مادی کنید، ثانیا متشخص رو کثیر کنید، که هر دو باطله. خب عرض کردم در جلسه گذشته که مصنف شروع می کنه به بیان خصوصیت های عقل ارضی، یعنی رب النوع، منطقه تبیینش برای این خصوصیت به اینه که میگه لا تزن و لا تزن و لا تزن، یعنی این گمان ها رو نکنی. با نفی بعضی از گمان ها خصوصیت عقل رو که مقابل اون گمان ها ثابت میکنه. الان میگه وقتی میگیم که عقل کلی است، گمان نکنی که مراد از کلی اینیست که الان ردش کردیم، بلکه یه چیز دیگه است که حالا بعدا توضیح میده، اشاره هم قبلا بیان کرد. باز دوباره میگه ولا انهم، یعنی ولا تظن انهم، بازم گمان نکنی که اینها گفتند عقل ارضی رو به خاطر اون صنم خدا آفریده. یعنی آفرینش عقول ارضیه به خاطر این بوده که اصنام به اون چه لازم دارن برسن. عالی رو خدا آفریده به خاطر اینکه سافل به منافع خودش دست پیدا کنه. این حرف درست نیست. هیچ فیلسوفی اجازه نمیده که عالی به خاطر کمال سافل آفریده بشه. سافل غالب است برای عالی. این قانون کلی است در جهان آفرینش، که هر پایینی غالب است برای بالایی، یا به تعبیر دیگه صورت برای بالایی، و هر بالایی معناست برای پایینی، که ارزش معنا بیشتر از صورته. صورت حاکی از معناست، معنا محکیه، هر پایینی بالایی رو حکایت میکنه، یعنی قالبی است که اون شی در این قالب نموده میشه. شما هر شی رو میخواد ببینید تو قالبش میبینیدش، اون داخل و باطن رو نمیبینید، قالب رو میبینید. این امر موجود پایینی قالبی است برای بالایی که اون بالایی در این قالب دیده میشه. یعنی وقتی شما به این موجود مادی توجه میکنید، اون موجود عقلی رو هم میبینید، منتها در این موجود مادی. پس همه پایینی ها قالبند برای بالایی ها، یا به تعبیر دیگه صورتند برای بالایی ها و بالایی ها معنان. ما صورت رو مشاهده میکنیم، از صورت به معنا پی میبریم. این یه قانون کلیست. حالا ایشون میفرماد فکر نکن که خدا عقل آفریده تا این موجود پایینی بی معنا نباشد و صاحب معنا بشود، چون بالاخره قالبه دیگه، چون صورته. قالب بی محتوا نمیشه و همچنین صورت بی معنا نمیشه. برای اینکه این صورت بی نوا بی معنا نشه، خدا اون بالایی رو آفریده تا این به کمالش برسه. این معناش اینه که بالایی رو خدا به خاطر پایینی آفریده. این غلطه. فلاسفه معتقد نیستن به اینکه بالایی به خاطر پایینی آفریده میشه. پایینی ممکنه به خاطر بالایی آفریده بشه، ولی بالایی به خاطر پایینی آفریده نمیشه. اینطور نیست که بالایی رو بیافرینن تا پایینی به کمال برسه. اینی که من تکرار میکنم برای اینکه مطلب روشن باشه. اینجا یه مقداری به نظر میرسه که مصنف و شارع عکس حرف زدن، ولی حرفشون درسته. به نظر میرسه که عکسه. من دارم تکرار میکنم که اصل مطلب معلوم بشه. فکر نکنید که بالایی رو خدا آفریده برای اینکه پایینی به کمال برسه، به این دلیل که هر پایینی احتیاج به بالایی داره. برای اینکه پایینی احتیاجش برطرف بشه، خدا اون بالایی را آفریده. اینطور نیست. بلکه خدا بالایی را آفریده به خاطر اینکه در نظام خلقت اون بالایی باید آفریده بشه. حالی که پایینی محتاج باشد و با آفرینش بالایی احتیاجش برطرف بشه، چه محتاج نباشد. اون بالایی به جای خودش آفریده شده. غرضش این، غرض آفریننده این نبوده که این پایینی به کمال برسه. هیچ وقت بالایی رو برای پایینی نمیآفرینه. همونطور که بالایی کار نمیکنه برای خاطر پایینی، بالایی آفریده هم نمیشود به خاطر پایینی. پس مطلب روشن شد که بالایی رو خدا به خاطر پایینی نیافریده. وقتی ایشون یه دلیل هم بر این مدعا اقامه میکنن که دلیلش انشالله عرض میکنن. ولا انهم حکمو، یعنی ولا تظن انهم حکمو و ان صاحب صنم الانسانی، مثلا صاحب صنم یعنی همون رب الله. این بحثی که ما داریم اختصاص به رب النوع انسان نداره. ما به خاطر اینکه مطلب روشن بشه در ضمن مثال، یعنی رب النوع انسان پیادش کردیم، ولی اختصاص به انسان نداره. هر رب النوعی این چنین است که به خاطر پایینی آفریده نشده، چه رب النوع انسانی باشه چه رب النوع دیگه باشه. بنابراین این صاحب سلام انسانی رو به عنوان مثل ما داریم ذکر میکنیم، نه اینکه امر منحصر به او باشه. به این مناسبت ایشون پسترش میگه مثلا حکمو به ان صاحب سلم انسانی، مثلا انما اوجده، یعنی وجود گرفته شده، وجود داده شده از جانب خدا، آفریده شده. فکر نکنید که این صاحب سلم آفریده شده لعجل ما تحتهی، یعنی لعجل اون سلم، به خاطر سلم آفریده نشده. اون ما تحت عبارت است از سلم انسانی. خب آفریده شده باشد برای خاطر اون سلم، معناش چیه؟ معناش اینه حتی یکون ما تحته قالبا له، تا اون سلم انسانی قالب شود و صورت شود برای او. یعنی او را نیافریده، اون بالایی را نیافریده، ربونه را نیافریده تا این پایینی قالب بشه، تا این پایینی صورت بشه. اون آفریده به خاطر خودش، چه این میخواد قالب به و صورت بشه چه میخواد نشه. اون آفریده نشده برای اینکه این قالبش و این صورتش بشه. به تعبیر واضح تر، او رو نیافریدن تا این قالب صاحب محتوا بشه، او رو نیافریدن تا این صورت صاحب معنا بشه. کاری نداشتن که این صورت رو به احتیاج این صورت جواب بدن. او رو نیافریدن تا به احتیاج این صورت جواب داده بشه. حتی یکون ما تحته، یعنی اون که تحت صاحب صنم است که عبارت از خود صنم انسانی است، یکون قالبا له ای لنور المجرد الذی هو ربه، تا این صنم قالب شود برای نور مجردی که رب این صنم است. اذ لابد و ان یکون کل موجود ممکنن غالبا لشیه لاستحالت ان یکون صورتن بلا معنا. این اذ تحلیل برای منفیه، تحلیل برای نفی نیست. نمیگه نیافریدن به این دلیل، میگه اگر بخواد بیافرینه به چه دلیل. اونی که داره نفی میکنه داره استدلال میکنه. اگر بخواد غالب قرار بده به چه دلیل؟ به دلیل اینکه لابد و ان یکون کل موجود ممکن غالبا لشیء، هر موجود ممکنی باید غالب برای بالاتر خودش باشه، چون محال است که ان یکون اون موجود، ضمیر یکون به کل موجود برمیگرده، صورتی باشد بدون معنا. پس اگر صورت است بالاترش که معناست باید آفریده بشه. به این مناسبت هر پایینی به بالایی احتیاج داره. فکر نکنید که به خاطر این که پایینی به بالایی احتیاج داره بالایی رو آفریدن تا احتیاج پایینی برطرف بشه. به این مناسبت نبوده. عبارت در اینجا به عکس به نظر میرسه. حالا بعد مطالعه میکنید متوجه میشید. من طوری توضیح دادم که اون عکس اصلا به ذهنتون نیاد. یعنی اون که خلاف مقصوده به ذهن نیاد، هم مقصود معلوم بشه. معنا برای پایینی هست، ولی به خاطر پایینی آفریده نشده. یعنی به خاطر اینکه معنا باشد برای پایینی آفریده نشده، ولی حالا که آفریده شده معنا برای پایینی هست، اما به این جهت آفریده نشده. فإنهم دلیل برای نفیه. چرا حکما نمیگویند که نگفتند که اون بالایی او جدل اجل پایینی؟ چرا اینو نگفتند؟ فإنهم اشد الناس مبالغتن فی ان العالی لا یحصل لاجل سافر. اونها از همه بیشتر در این مسئله مبالغه دارند که عالی به خاطر سافل وجود پیدا نمی کنه، عالی رو به خاطر سافل نمی آفرینند. پس وقتی همچین اصراری دارن، هیچ وقت در مانعنوی حکم نمی کنن که رب و نو به خاطر سلم آفریده شده، چون همچین مبنایی دارن. با این مبنا بهشون اجازه داده نمیشه که حکم کنن رب و نو به خاطر سلم آفریده شده باشه. این دلیل نیست. همز دلیل نگفتن، دلیل همز نگفتن. این دلیله. دلیل برای اینه که چرا این حکم رو نکردن، چرا ما نمیگیم چنین این حکم میکردن، چون مبناشون این نیست. اما حالا چرا همچین حکمی نمی کنن؟ چرا همچین حکمی نمی کنن؟ حالا دلیلش الان رو میکنن. این فإنه لوکان هم دلیل بر نفیه. یعنی چرا اینها این حکم رو نمی کنن؟ حالا درسته که با مبناشون نمی سازه، با صرف نظر از مبنا چرا این حکم رو نکردن؟ چرا نگفتن که خدا به خاطر اینکه احتیاج این پایینی تأمین بشه بالایی را آفرید؟ مثلا من اگر این حرفو می‌زدن، دوباره ما می‌رفتیم سراغ بالایی، چون بالایی هم صورت هست برای بالاتر از خودش. خب پس احتیاج دارد به یه معنای بالاتر از خودش. خدا برای اینکه احتیاج این بالایی رو برطرف کنه، یه دونه بالاتر از این بالایی باید بیافرینه. دوباره می‌ریم سراغ اون بالاتر. اون بالاتر هم نسبت به بالاتر از خودش میشه صورت، و بالاتر از اون میشه معنا. خب خدا باز به خاطر اینکه احتیاج این بالاتر تأمین بشه، یه موجودی بالاتر از این بالاتری باید بیافرینه که بشه معنای این. تو هاش از آن تا بی نهایت باید هی خدا موجود بالاتر بیافرینه تا پایینی احتیاجش برطرف بشه. پس اگر لازم بود که خدا احتیاج پایینی رو برطرف کنه، خب هر پایینی احتیاج به یه معنای بالاتر داشت. خدا باید علی دوام هی بالایی ها رو میافرید تا پایینی ها به احتیاجشون جواب، به احتیاج پایینی ها جواب داده بشه، در حالی که این میشه تسلسل و باطل. بله؟ نه، حالا رب النو رو نگید، رب النو بگید به بالایی. هر موجودی به صورت هست برای معنا، پس به معنا احتیاج دارد. قالب است برای محتوا، پس به محتوا احتیاج دارد. حالا رب النوع اسمشو نذارید. این موجودی که اسمش رب النوعه محتاج است به یه بالاتر از خودش. حالا اون رب النوع نیست، هر چی هست احتیاج به یه بالاتر داره. ما کار نداریم به این که اسمش چیه. اون بالاتر رو خدا باید بیافرینه. دوباره اون بالاتر احتیاج به یه بالاتر تر داره، اونم باید خدا بیافرینه. به هاش هست میشه؟
تسلسل
خودم وقت میشه قائل، میشه محتوا، میشه معنا. نه دیگه خدا محتاج نمیشه، اون دیگه آخره، اون دیگه آخره دیگه. بالاخره برفرضم که تسلسل تا بی‌نهایت لازم نیاد، یه سلسله های زیادی لازم میاد که اونم برش دلیل نداریم. البته تسلسل لازم میاد، چون در ممکنات این روش هست که هر بالایی معناست برای پایینی، برای پایینی صورت. البته در واجب هم بنابر نظر عرفان این هست، ولی فلاسفه احتمالا قبول ندارن این مسئله رو که پایینی ها صورت باشن برای خدا. عرفا قائلن که پایینی های کاکی هن برای الله تعالی، ولی فلاسفه بعید اینو قبول داشته باشن. الهیال اگه بخواد جلو بره تا بی نهایت باید بره، چون ایشون میگه لابد لکل ممکنن، لابد ون یکون کل موجود ممکنن، اصلا قید ممکن آورده بود. قید ممکن نشون میده که این بحث در واجد مطرح نمی کنه، بین ممکنات مطرحه، که هر ممکن پایینی صورت است برای بالایی و هر بالایی معناست برای پایینی. اگر بخواهیم این وضع ادامه بدیم، لازمش اینه که ممکنات سلسله بی نهایت پیدا کنن. دیگه نمیتونیم ختمشون کنیم به واجب، چون واجب رو در این قاعده داخل نکردیم. این قاعده اختصاص ممکنات داشت. دو جایشون تصریح ممکن داره، یکی عبارتی که خوندیم لابد و ان یکون کل موجود ممکن، یه عبارت دیگه هم بعدن خود شارح میاره که الان میشه میرسیم میخونیم، اونم غیر ممکنون داره. معلوم میشه که این قاعده اختصاص ممکنات داره، نمیشه منتهیش کرد، سلسله بی نهایت لازم میاد. بله بله، حالا به طرف عالم عقلم نره، این مثال یه مثال بالاتری میخواد، تفسیر به همین عبارتم داره که این مثال یه مثال بالاتری میخواد، اون مثال بالاتری یه مثال بالاتر از خودش میخواد و هاشکسا، که لازم میاد که مثال ها متعدد باشن، مثال های بی نهایت ما داشته باشیم. حالا بگید مثال های بی نهایت یا همین موجودات ممکن بی نهایت فرق نمی کنه، ولی خب تعبیرشون مثاله. فإنه لو کان کذا مذهبهم، مذهبشون این نیست، مذهبشون این نیست که اون بالایی به خاطر رفع احتیاج پایینی آفریده شده باشد، این مذهبشون نیست. ولی اگر مذهبشون این می بود، این اشکال رو مبتلا به این اشکال می شدند. فإنه لو کان کذا مذهبهم، اگر مذهبشون این چنین بود که خدا بالایی رو برای رفع احتیاج پایینی آفریده، کذا رو داره معنا می کنه، وهو، این وهو برمیگرده به کذا مذهبهم، یعنی مذهب اگر این چنین بود. این چنین یعنی چی؟ یعنی این که عالی که رب النوع است حاصل شده باشد، لعجل نوع، لیکون قالبا له. بله، و هو ان العالی الذی هو رب النوع انما حصل لعجل نوع لیکون قالبا له. لیکون جا افتاده در عبارت شما، ضمیر لیکونم به نوع برمیگرده. اون مذهبی که ما الان رد کردیم این است که عالی که رب النوع است حاصل شده باشد لعجل خود نوع، تا اون نوع قالب اون عالی شده باشد. چرا ما احتیاج داریم که اون بالایی آفریده شده باشد تا پایینی قالبش باشد؟ زیرا محال است که این پایینی صورتی باشد بدون داشتن معنا. پس اگر این پایینی هست باید معناش هم باشد. این دلیل بر اینه که این استحالت دلیل برای ان العالی الذی هو رب النوع انما حصل لعجل نوع، یعنی عالی رو به خاطر نوع که پایین تره آفرید، زیرا پایینی صورت است و نمیتواند بی معنا و بدون بالایی باشد، پس احتیاج به بالایی دارد. خدا بالایی رو آفریده تا رفع احتیاج از این پایینی بشود. اگر این مذهبشون بود، مذهبشون این نیست، ولی اگر این مذهبشون بود، للزمهم ان یکون للمثال، یعنی برای خود اون عقل رب النوعی باید یه رب النوع دیگر، یه مثال دیگر باشد. للزمهم ان یکون للمثال، یعنی برای عقلی که رب النوع است، لکونه صورتن متشخصتن ایزن، چون او هم خودش صورته، درسته که نسبت به پایینیش معناست، و این نسبت به بالاتر از خودش صورته. چون که این مثال نسبت به بالاتر از خودش صورت متشخص است، باید مثال دیگری در بالاتر از خودش می داشت که اون مثال دیگر معنا می شد برای این الی غیر نهایته. همینجور باید پیش می رفت، حتی یکون رب النو غالبا لآخر و هو لآخر و هاکذا الی غیر نهایت. این رب النو غالب یکی دیگه بشه و رب النو بالاتر غالب بشه برای بالاتر از خودش و هاکذا بره تا بی نهایت. چرا این لازم می آمد؟ بنابر این قاعده که هیچ صورتی بی‌معنا نمیشه در بین ممکنات، هیچ صورتی بی‌معنا نمیشه، هیچ قالبی بی‌محتوا نمیشه. اگر این صورت موجوده، باید بالاترش هم که معناس موجود باشه. باز بالاترش ولو نسبت به پایینی معناس، نسبت به بالاتر از خودش میشه صورت، پس باید بالاتر از خودش رو هم که معنای خودشه داشته باشه و هاکذا. بناهن بر این که، یعنی این که ما میگیم هر موجود پایینی باید موجود بالاییش رو داشته باشد تا بی‌معنا نشود، بنابر این قاعده است که کلا ممکنه، توجه کنید با تصریف ممکن داره میکنه، کلا ممکنه لابد و ان یکون غالبا لآخر، یعنی غالب باشه برای بالاتر از خودش، و هو یعنی اون هو واو نداره، و لابد و ان یکون غالبا لآخر که اون آخر، هو یعنی آخر، معناه یعنی معنای اون کل ممکنه. هر ممکنی باید غالب باشد لآخر، یعنی برای بالاتر از خودش، که هو یعنی اون بالاتر، معناه و معنای این ممکن است، و هاذهی یعنی این کل ممکن، صورته و صورت اون آخر است، یعنی اون آخر معنای این ممکن است، این ممکن صورت اون آخر است. هاذهی که گفته با اینکه به کل ممکنن برمیگرده به مناسبت خبره، اگر مؤنث آورده هاذهی رو به خاطر اینکه خبر مؤنثه، ولی مرجع مشارون الیه هاذهی همون کل ممکننه. خب تمام شد. اینجا یه سوالی شده، سوال عبارتیه که چرا مصنف گفت یلزم ان یکون للمثال مثال آخر، پایینی رو هم مثال نامید، بالایی رو هم مثال نامید. گفت لازم برای مثال که رب و نوعه، یه مثال دیگر یعنی یه رب و نوعه بالاتری باشه. پس ایشون هم سنم رو داره مثال مینامه، هم رب و نوع رو، یعنی هم پایینی رو داره مثال میگه، هم بالایی رو داره مثال میگه. چرا هر دو رو مثال گفت؟ ایشون در جواب میفرمد که اشکالی نداره، هر دو مثال هست، منطقه هر کدوم به بچی بالایی مثال پایینی در عالم بالاتر، پایینی مثال بالایی در عالم پایین‌تر. هر کدوم بالا دیگری رو در عالم خودش نشون میده. این موجود مادی که در این عالم هستن، این ماها مثلا مثالیم، نمونه هستیم، آیت و نشان دهنده اون بالایی هستیم، انتها اون رو در اون بالایی رو در این عالم نشون میدیم، اون بالایی رو ما در این عالم نشون میدیم، بالایی ما رو در اون عالم نشون میده، بالایی ما رو در همون عالم خودش داره نشون میده. هر کدوممون در عالم خودمون دیگری رو داریم نشون میدیم، و چون دیگری رو داریم نشون میدیم، مثال و نمونه و آیتیم برای دیگری. پس اطلاق مثال هم بر ما درسته که سنمیم، هم بر رب و نو درسته که اون هم که رب و نو ماست. باز اگر رب و نو رو سنم گرفتیم برای رب و نو بالاتری، بر هر دوشون باز میتونیم اطلاق مثال بکنیم. مصنف در اینجا بر هر دو اطلاق مثال چه اشکالی نداره. و المثال البته نوعاً مثال به سنم گفته میشه، نوعاً مثال به سنم گفته میشه، ولی اطلاقش بر رب هم اشکالی نداره. چرا؟ چون رب هم مثال این سنم است، منتها در اون عالم، همونطور که این سنم مثال اون رب است در این عالم. غالبا به سلم گفته میشه، و اگر گفته میشود مثل نوریه که مثال رو بر اون ارباب انواع اطلاق میکنیم، از باب توسعه، و الا نوعا مثال به سلم گفته میشه. حالا شما در ذهنتون مثال به اون موجود بالایی گفته شده، این ایشون میفرماد این از باب توسعه، و الا نوعا سلم به سلم مثال گفته میشه. و المثال و این کسر استعمال و حوف نوع المادی و هو سنم، در سنم استعمال زیادی دارد، به طوری که انهو اختص به، گویا مثال اختصاص به سنم پیدا کرده، گویا نه حقیقتا، یعنی انقدر زیاد استعمال شده در سنم که گویا اختصاص به سنم داره. فانما یعنی ولکن انما، بعد از این کسر، بعد از این وصلیه، رو به معنی لاکن میگیریم، به معنی ولی میگیریم. اگرچه استعمالش در نوع مادی زیاد است، ولی انما استعمل فی رب نو هم فانما استعمل فی رب نو، در رب نو هم استعمال شده، اختصاص به سنم نداره. لان کلا منهما، لان کلا منهما، منها غلطه، فی الحقیقت مثال و الاخر، هر یک از این دو در حقیقت مثال دیگری هم من وچین، من وچین یعنی مثال بودنشون فرق میکنه، یکی مثال است در این عالم، یکی مثال است در اون عالم، از این وجه با هم فرق میکنن، ولی از اصل در اصل مثال بودن شریک هست، هر دو مثال هم دیگری رو نشون میدن، منتها یکی مثال است که دیگری رو در این عالم نشون میده، یکی مثال است که پایین تر از خودش رو در اون عالم نشون میده. فقط من وچین با هم فرق دارن، یعنی در عالمی که نشون میدن هم دیگر رو با هم فرق دارن، ولی از نظر مثال بودن هر دو یکسانن. فکما این که فکما تا آخرش تفسیره برای لعن کلا من ما فی الحقیقه مثال للآخر من سنم که این موجود مادیه مثال است برای رب و سنم، یعنی برای رب و نو در عالم حس، یعنی در عالم حس او رو نشان میدهد، همینطور رب و سنم هم که اون رب و نوعه مثال است برای این سنم، یعنی نشان میدهد این سنم رو فی عالم الحق، در عالم عقل. و لهذا یقال لارباب الاسنام المسل، به خاطر همین توسع است که ارباب اسنام رو مسل نامیدن، و الا اصطلاحا باید به خود اسنام مسل گفته میشد، نه به ارباب، ولی به خاطر توسع به ارباب هم مسل گفتن. این دو مطلب بود که تا اینجا توضیح دادیم. یکی این که گمان نکنید که مراد حکما از این که گفتن عقل کلیست مرادشون کلی مفهومیست. دوم این که گمان نکنید که خدا این رب و نو رو به خاطر رفع احتیاج پایینی که سنم است آفرید. حالا مطلب سوم، مطلب سوم این که گمان نکنید که رب و نو مرکبه. اون وقت طبق قاعده ای که میگه هر مرکبی بالاخره یه زمانی منحل میشه و با انحلال میمیره، فکر کنید که رب و نو هم یه زمانی منحل میشه و با انحلال میمیره. این گمان رو در مورد رب و نو نکنید. رب و نو موجود بسیطی است که باقی میمونه. خب اون وقت سوال میشه که چگونه میشود که حقیقتی بسیط باشد مثالش و نمونه اش مرکب باشد. الان اینطور شد دیگه، رب و نو بسیطه، سنمش که مثالشه و نمونهشه که ما هستی مرکبه. این چی جور مثالیه که با ممثل سازگاری نداره؟ جواب میدن مثال با ممثل که از همه جهت نباید مثل هم باشن، و الا دوتا نمیشدن. اگه از همه جهت مثل هم بودن که دو موجود نمیشدن، مستعد بودن، یکی بودن. از این که دو موجودن معلوم میشه اگر من وجهن مثالن، من وجهن مفترقن، لذا دوتا شدن. مثال لازم نیست من کل وجهن با ممثل یکسان باشد، بلکه باید من وجهن با ممثل متفاوت باشه تا دویت درست بشه. پس اشکالی نداره که بگیم مثال مادیست، ممثل مجرد، و اشکالی نداره که بگیم مثال مرکبه و ممثل بسیط. هیچ کدوم از این دوتا اشکال نداره. دو تا فرق الان بین مثال و ممثل هست، یعنی بین مثال و رب و نو. یکی این که رب و نو مجرد، مثال مادیه. یکی این که رب و نو بسیط، مثال مرکبه. این دوتا فرق هست، ولی باید هم باشه. این کلام رو ایشون به رد مشا میگه، چون مشا یکی از ادله شون اینه که چگونه یک ماهیت، مثلا ماهیت انسانیت دو فرد دارد، یه فرد مجرد، یه فرد مادی، یا به تعبیری دیگه چگونه یک ماهیت، ماهیت واحد دو فرد دارد، یک فرد مرکب، یک فرد بسیط. این اشکال مشاهه. مشاهه با همین اشکال مصال رد کردن که یک ماهیت نمیتواند دو فرد ناهمسان داشته باشه، یکی مجرد یکی مادی، یا یکی مرکب یکی بسیط. ایشون میگه اشکال نداره، باید هم داشته باشه، نه نمیتونه داشته باشه بلکه باید داشته باشه. بعد برای اینکه تکمیل بکنه مطلب رو میگه خود مشاهه معترف به این مسئله هستند، ولی متوجه نبودن. خودشون معترفن، یه قاعده ای دارن که اون قاعده نشون میده به این مسئله معترفن. این که میاد سراغ مشا، معلوم میشه داره با مشا حرف میزنه، لذا میگه مشا هم به حرف ما معترفن، معلوم میشه درگیری با ایناست. میگه شما هم قائلی به این که وجود ذهنی مثال است برای وجود خارجی، یا بحث فرق نمی کنه، گفتیم هر کدوم مثال بگیم اسم نداره. میگید مثال میگید موجود خارجی مثال است برای موجود ذهنی، یا برعکس در این حال قبول دارید که موجود ذهنی کلیه موجود خارجی شخص، و قبول دارید که موجود ذهنی بعد و مقدار نداره، موجود خارجی داره. این تفاوت بین مثال و ممثل هست. خودتون معترفید در وجود ذهنی، در وجود ذهنی معترفید که وجود ذهنی با وجود خارجی خودش این حاکی و محکی مثال و ممثل هم در این حال بینشون فرقه. پس چگونه شما اونجا اجازه میدید که بین مثال و ممثل فرق باشه، در بحث ما اجازه نمیدید بین ممثل و مثال فرق باشه؟ اگر فرق اونجا جایز، اینجا جایز. این حرف ایشونه. پس گمان نکن که موجود صنمی اگر مرکب است حتما باید رب النوع هم مرکب باشد و نمیتواند بسیط باشد، و همچنین گمان نکن اگر صنم مادی است حتما رب النوع هم باید مادی باشه و نمیتونی مجرد باشه. هیچ اشکال نداره اون مجرد بسیط باشه، این صنم مرکب مادی باشه. برای چی؟ برای موجود مجرد جنس و فرض که میسازیم از مابل اشتراک و مابل امتیاز استفاده میکنیم، بعد ما دو صورت استفاده نمیکنیم. در جای خودش گفته شد ما دو صورت ذهنی درست میکنیم. بله، ما دو صورت در موجودات مرکب خارجی از ما دو صورت جنس و فرض رو میسازیم، اما در موجوداتی که خارجان مرکب نیستند یا اصلا مثل اراض یا اصلا مجردن مثل عقول، جنس و فصل از ماده نمیگیریم چون ماده صورت ندارن. جنس و فصل از ماده صورت نمیگیریم، جنس و فصل از مابل اشتراک و مابل امتیاز میگیریم. که این البته توضیح داره چون بحثمون نیست واردش نمیشم. ولا تظن انهم يحكمون بانها ای بان ارباب الاصنام نوعی مرکبتون. گمان نکن که حکمای قدیم، حکمای کبار الحکما که قبل از مشا بودند و معترف به رب النوع بودند، گمان نکن که اینا حکم میکنند به انها، یعنی به این که ارباب اصنام نوعیه مرکبند. اونا قالب ترکیب اون ارباب انواع نیستند. حتی یقال که اگر مرکب باشد این چنین گفته میشود که انهو یلزم ان تنحل وقتن ما، یه زمانی لازم است که بالاخره اینا منحل بشن، چون هر مرکب یه وقتی منحل خواهد شد. مرکب که ترکیبش قطری است، هر مرکبی ترکیبش قطری است، و قطرم که لایدون، از ترکیب لایدون، یه زمانی میرسه که ترکیب به انحلال منتهی میشه، این جسم بالاخره متلاشی میشه و به اصل خودش و اون عناصر بسیطه برمیگرده. خب اگر رب النوع هم مرکب باشد، همین قانون در واقع اجرا میشه که بالاخره یه زمانی باید منحل بشه و با انحلال بمیره. این حکمو نمی کنن، بلکه قائلن که هیه، یعنی این ارباب اصنام، ذوات بسیطه نوریه هستن که قائم به خودشونن، لافی اینن، مکان هم ندارن، مجردن، مجردن اینو باقی میمونن، از بینم نمیرن، انحلال توشون نیست، هم بسیطن هم مجردن. خب بعد سوال میشه که چطور میشه که اینها بسیط باشند و مجرد در حالی که اصنامشون مرکب است و مادی؟ می فرماد اشکال نداره. و این لم یتصور اصنامها الا مرکبتن، ولو اصنامشون که در واقع امثلشون هستند جز مرکب تصور نمیشن، این همشون مرکبن، اونا بسیطن و اینها اون رب و نو بسیط هست و اینها همه مرکب هست، ولی اشکال نداره. چه اشکال نداره؟ چون ولیس من شرط المثال المماثله من جمیع الوجوه، لیس من شرط المثال المماثله یعنی مشابهت با ممثل، من جمیع الوجوه شرط مثال نیست که از همه جهت با ممثل یکسان باشه، و الا لکان المثال و به اینهی هو الممثل، دو تا اشتباهی عبارتتون هست، و الا لکان المثال و به اینهی هو الممثل، مثل نیست، لکانه هم درسته، قیاس استثنائیست، و الا یعنی و اگر از شرط مثال مماثلت من جمیع الوجوه می بود لکان، این مقدم لکان المثال بینی و الممثل، مثال همون ممثل می شد دیگه، دو چیز نبودن. اینم تالی فلا یکون هناک تعددون بل اتحادون، هناکنی در مقام مثال و ممثل اتحاد بود، تعدد نبود. و هو باطل، یعنی تالی باطله، تالی باطل است که مثال به اینهی هو الممثل باشد، پس مقدم هم باطله. مقدم باطل یعنی چی؟ یعنی فالمثال یه جمعنگی خالف الممثل من وچن و یا طابقه هم من آخر، یعنی مثال باید مخالفت کند با ممثل من وچی و مطابقت کند من وچه دیگر، تا هم مثالیتش به خاطر مطابقت محفوظ باشد، هم تعددش به خاطر مخالفت حاصل باشد. توجه کنید از اون و الا لکان تا اینجا که خوندم یه قیاس استثنایی ها، و الا مقدمش در همون الا مندمجه، لکان المثال تا و هو باطلون تالیه، هو باطلون یعنی تالی باطله، فالمثال یجب یعنی مقدمم باطله. خب و المنازعون یسلمون ذلک، منازعون یعنی کسانی که با ما در این مسئله نزاع دارن، که همون مشاعن قبول دارن ذلک، یعنی قبول دارن این مطلب رو که مثال با ممثل باید من جهتن یکسان باشد و من جهتن مفترق باشد. افتراق من جهتن دارن مثال و ممثل قبول دارن، در وجود ذهنی تصریح کردن. پس وقتی این مطلب رو قبول دارن چطور در مانانفی با ما نزاع میکنن، منازع ما میشن؟ ول منازعون یس، کسانی که با ما نزاع دارن در وجود ارباب انواع و وجود ارباب انواع رو منکرند، اونها یسلمون ذلک، یعنی قبول دارن که مثال با ممثل باید من جهتن موافق باشد و من جهتن مخالف باشد. فإن المشائین، که همون منازعونند، مشائین قبول دارن که انسانیتی که در ذهن می آید که مثال است برای خارجی ها، مطابقت للکثیرین، مطابق است با اون افراد کثیری که در خارج هم، یعنی با ممثل. مثالی که در ذهن است با کثیرینی که ممثل است مطابقند. و هیه مثال و ما فی الاعیان، یعنی اون انسانیتی که در ذهن آمده مثال اون موجودات کثیری است که در اعیان و در خارج هست. با وجود این که اون ذهنی مثال است برای این خارجی، معنها مجردتون و ما فی الاعیان غیر مجرده. تفاوت بینشون است. معنها یعنی انسانیتی که در ذهن است مجرد است، مثال مجرده، ولی ما فی الاعیان یعنی انسانیتی که در خارج است و ممثل است غیر مجرده. این یه فرق. فرق دوم، وحیه ای اللطیف ذهن، وحیه ای اللطیف ذهن غیر متقدرتن ولو متجوهرتن، سه خلاف ما فی الاعیان، اونی که در ذهنه که مثال است متقدر نیست، یعنی صاحب مقدار نیست، ولو متجوهره جوهر ندارد، یعنی جوهر به معنای بعد، جوهر به معنای همونی که در خارج بهش میگیم جوهر، و الا اونیم که در ذهنه گفتن از مقوله جوهره، اگر چون گفتن موجود خارجی و موجود ذهنی هر دو در یه مقوله مندرجند، بلیزا ذهنی میتواند از خارجی حکایت بکند. اون جوهری که در خارج اگه من تصور کنم، صورت متصورم هم جوهره، که بعد اشکال پیش میاد که چگونه هم جوهر است هم کیف است، که خوندید دیگه اشکالش رو جواب میدن. پس درسته که هر دو جوهرن، ولی جوهر خارجی نیست به این معنا که همون اوصاف جوهر خارجی رو داشته باشه، از جمله بعد رو. اونی که در ذهنه اگرچه جوهره، ولی به قول حکمت متعالی میگه به حمل اولی جوهره، به حمل شایع جوهر نیست، این خصوصیت جوهر رو نداره، از جمله خصوصیت جوهر بوده، بود رو نداره. با این که مثال است برای مافل خارج، مافل خارج بود داره ولی این مثال بود نداره، پس معلوم میشه مثال با ممثل میتونه متفاوت باشه. لأن الانسانیت الخارجی متقدر و متجاهر است، در حالی که این مثالی که در ذهنه نه متقدر است نه متجاهر. پس خود مشا قبول کردن که ممکن است مثال با ممثل ولو این که از جهتی مطابقت دارد، از جهتی دیگر مخالفت داشته باشد. همین وضع در مانانفی هست. فلیس من شرط المثال المماثلت و بالکلیه، فلیس متفرع است بر این حرف مشا، یعنی بنابر نظر خود اینها هم، ما که گفتیم قبلا تکرار نمی کنه ها، اونی که قبلا گفت مال خودش بود، خودش گفت لیس من شرط المثال المماثل من جمیل وجوه. اینی که داره میگه استنباط از کلام مشایع. میگه حالا که مشایع هم که اعترافی دارن، پس برابر نظر اونها هم همون حرف ماست. یعنی فلیسا من شرط المثال المماثله بالکلیه، بنابر نظر اونها هم اینطوره که از شرط مثال این نیستش که به طور کلی مماثلت داشته باشه. فلا یلزم من ترکب صورت الانسانیه و غیرها فی عالم الاجسام. تو چه مطلبیشون بیان میکنه که از خارج از کردن، اگر صورت انسانی در خارج مرکب است، لا یلزم که در عالم مثال هم مثالش مرکب باشد. این یک. دوم، اگر صورت انسانی در عالم حس مادیه، لا یلزم که مثالش هم مادی باشه. اگر این مرکبه لازم نیست که او هم مرکب باشد، اگر این مادیست لازم نیست که اونم مادی باشد، بلکه با هم از این دو جهت فرق دارن. فلا یلزم از ترکب صورت انسانیه یا غیر انسان، انسان به عنوان مثاله، بقیه موجودات هم همینطور، ترکبشون لازم نیمد از ترکبشون در عالم اجسام ترکب و مصاله، لازم نیمد که مصالشون هم مرکب باشه. اونها در عالم اجسام و در عالم حس مرکبن، ولی مصالشون در عالم اعلا مرکب نیست. این یکی مثال وحیه ارباب الاسنام، یعنی مثال ارباب الاسنام. دوم، ولا من افتقار صور نوعیه ها هنا، یعنی در عالم اجسام احتیاج دارد الی القیام بالماده، لازم نمیاد از افتقار صورت نوعیه در عالم حس به ماده، لازم نمیاد افتقار مثالش در عالم انوار الیها، یعنی به ماده. اگر در عالم حس این صورت انسانی احتیاج به ماده دارد و مادی می شود، لازم نمیاد که در عالم انوار هم اون صورت محتاج به ماده بشود و مادی بشود. این صورت اینجایی می تواند مادی باشد، اون صورت مجرد باشد. بعد این تیکه اخیر رو ایشون توضیح میده چرا صورت اینجا مادی است و صورت اونجا مادی نیست. می فرماید چون صورت اینجا محتاج است، چون محتاج است به خودش قیام ندارد، باید قائم به غیر باشد، ولی صورت اونجا محتاج نیست، مستغنی است. چون مستغنی است احتیاج ندارد که به غیر قائم باشد. و به تعبیر بهتر که خودشون این تعبیر بهتر رو میارن، صورت اینجایی کمال برای غیر است، یعنی کمال برای جسم است، لذا باید به جسم ملحق بشه تا کمال برای او باشه، ولی صورت اونجایی کمال برای خودشه، کمال برای غیر نیست. چون کمال برای غیر نیست، به غیر ملحق نمیشه، یعنی به جسم ملحق نمیشه. بعد نمونم ذکر میکنن، میگن که اون صورتی که شما تصور میکنید کمال برای ذهن شماست، کمال برای ذهن شماست، لذا به ذهن شما اتکا پیدا میکنه. اما یه صورت خارجی کمال برای ذهن شما نیست، به ذهن شما متکی نمیشه. اگر چیزی کمال شد برای چیزی دیگری، به اون چیز دیگه ملحق میشه. بنابراین صورت نوعیه انسان در این عالم کمال جسم است، به جسم ملحق میشه. صورت نوعیه انسان در عالم ارباب انواع کمال برای جسم نیست، به جسم ملحق نمیشه. همونطور که صورت ذهنیه کمال برای ذهن است، به ذهن ملحق میشود، و صورت خارجیه کمال برای ذهن نیست، به ذهن ملحق نمیشه. فإن للماهیه دلیل برای اینه که لام افتقار صور نوعیه ها هنا الی القیام بالماده، افتقار مصالحا فی عالم الانوار الیها، دلیل برای این اخیه، دلیل برای ترکیب و بساطت نیست، دلیل برای مادیت و تجرده. چرا ما نهنش صور در عالم ما مادیان، در عالم بالا مجرد، این چرا رو داره معنا میکنه. فإن للماهیت نوریه که در عالم بالا هستن کمالا فی ذاتها، کمال مال خودشه، کمال دیگری نیست. بهی تستغنی عن القیام به محل، به خاطر این کمالی که دارد از قیام به محل مستغنی میشود، دیگه لازم نیست به یه محلی قیام پیدا کند. ولی للجسمانیه، یعنی ماهیت جسمانیه، للجسمانیه یعنی ماهیت جسمانیه یا صورت جسمانیه، نقص است، براش نقصه، که یه و جو این نقص محتاج می کند این صورت را الی القیام به محل، اذ هی کمالات لغیرها، زیرا صورت جسمانیه کمال خودش نیست، کمال برای غیرش، یعنی کمال برای اجسامه، چون کمال برای اجسام ملحق به اجسام میشه. ولا تقوم به ذاتها، چون کمال برای خودش نیست، قابل خودش هم نیست. چسو بر الجوهریت ذهنیه که اخذ می شود از جواهر خارجیه، صور ذهنیه از جواهر خارجیه اخذ می شود، جواهر خارجیه قائم به خودشونن، اما صور ذهنیه قائم به خودشون نیستن. چرا؟ چون صور ذهنیه کمال برای خودشون نیستن، کمال برای ذهنن، چون کمال برای ذهنن متکی به ذهن میشن. فإنها، یعنی این صور جوهریه ذهنیه، چون کمال برای ذهنند، تقوم و به ذهن لا تقوم و به ذاتها، قائل به خودشون نمیشن. پس ممکن است چیزی به خاطر نقصش قائم باشد به ماده و چیز دیگری ولو از همون ماهیت باشد به خاطر کمالش قائم به ماده نباشد. این تفاوت که میبینید به خاطر تفاوت در نقص و کماله. این موجود جسمانی چون ناقص است قائم به ماده است، اون یکی چون کامل است قائم به ماده نیست. خب و الان مطلب بعدی است که انشالله این رو برای جلسه بعد